تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 22 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.
آیا کسی که خدا سینه اش را برای اسلام گشاده است و بر فراز مرکبی از نور الهی قرار گرفته همچون کور دلان گمراه است؟ وای بر آنان که قلبهایی سخت در برابر ذکر خدا دارند، آنها در گمراهی آشکاری هستند.
قرآن و وحی آسمانی همچون دانه های باران است که بر سرزمین دلها نازل می شود، همان گونه که فقط زمین‌های مستعد و آماده از قطرات حیات بخش باران بهره‌مند می‌شوند، تنها دل‌هایی از آیات الهی بهره می‌گیرند که در سایه لطف خداوند و خودسازی آمادگی لازم را به دست آورده باشند. انسان‌ها در پذیرش حق موضع یکسانی ندارند. قرآن بعضی را صاحب شرح صدر و گستردگی روح و بعضی را دارای تنگی و ضیق صدر معرفی کرده است. این آیه به آثار ایمان به خدا در زندگی انسان پرداخته و می‌فرماید محدود کردن جهان به عالم مادی موجب محدود شدن نگاه انسان به زندگی و جوانب گوناگون آن است. انسان منکر خدا سعادت و خوشبختی را در لذات مادی و منافع دنیوی می‌بیند، لذا روحش تنگ و محدود است. اما انسان مؤمن به خدا که معتقد به عالم غیب است، دنیا را مقدمه زندگی آخرت می‌بیند و روحش از ظرفیت بالایی برخوردار است. ایمان به خدا ظرفیت‌های انسان را توسعه می‌دهد و نگاه او را باز می‌کند. افق دید چنین انسانی محدود به عمر 70 یا 80 ساله نیست که با مرگ پایان پذیرد، بلکه او جهان ابدی و بی پایان پس از مرگ را در مقابل خود می‌بیند. روح چنین انسانی باز و گشاده است و با اشاره‌ای کوتاه یا تذکر و موعظه‌ای بیدار می‌شود. او در پرتو نوری که از کتاب خدا می‌گیرد، در تاریکی‌ها و مشکلات دنیا راه درست را می‌یابد و مسیر زندگی را به سلامت طی می‌کند. در مقابل این گروه افرادی هستند که حتی محکمترین دلایل و عالی‌ترین مواعظ در آنها تأثیری ندارد. روح و فکر آنها محدود است، گویی هیچ جایی برای دریافت حقیقت در وجود آنها نیست. آنها افرادی سنگدل و بی‌نور هستند که هدایت الهی به قلبشان راه نیافته است. البته بدیهی است کسانی که خدا را انکار می‌کنند یا او را به فراموشی می‌سپرند، همواره در اضطراب و نگرانی به سر می‌برند، زیرا مرگ برای آنها به معنای از دست دادن همه چیز است. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می‌آموزیم. اول اینکه در اثر ایمان به خدا سینه انسان گشاده می‌شود و افق دید او گسترش می‌یابد. ایمان ظرفیت‌های انسان را بالا می‌برد و کسی که ایمان دارد همواره در برابر حق تسلیم است. نکته دوم این که انسان مؤمن با نور الهی جاده پرفراز و نشیب زندگی را طی می‌کند و خطر لغزش و سقوط در پرتگاه‌های زندگی کمتر او را تهدید می‌کند. و نکته پایانی این که شرک و کفر و انکار حق موجب قساوت قلب می‌شود. قساوت قلب نیز مانع تابش نور الهی بر قلب شده و در نتیجه انسان در گمراهی و تاریکی فرو می رود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً ودربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكراً يا رب.
دوستان عزیز، در زمانی که فساد، تجمل پرستی و گمراهی جانشین اسلام ناب محمدی شده بود، امام سجاد علیه السلام نمونه کاملی از عاملین و قرآن به شمار می رفت و سیره ایشان تجلی آیات نورانی آن محسوب می شد. عمل، کردار و سخنان آن حضرت بگونه است که دیگران از جمله معصومان دیگر برای تفسیر آیات و عمل ایشان اشاره می کردند. علاوه بر این، آن حضرت تمام تلاش خود را می کرد تا از هر روشی چون ارشاد، موعظه، دعا و مناجات به تبیین اهمیت قرآن در زندگی انسان بپردازد و مردم را به پناه آوردن به قرآن دعوت کند.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعهمون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم، باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم. همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن می‌فرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانن قرآن رو بخوانن، صحیح بخوانن، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر اینجور بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید لینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
ولینصرن الله من ینصره،
معرفت قرآنی به ما یک چنین باوری رو میده. اون وقت نتیجهش در بیداری ملت ها، در ضعف روزافزون قدرت های متجاوز و در به هم خوردن برنامه متجاوزین و مستکبرین برای کشورهای مسلمان، نتیجهش اینجاها ظاهر میشه، ثمره اینجا ظاهر میشه.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهانی ارجمند و گرامی برنامه در وادی نور. بحث ما در زیباسازی زندگی انسان مؤمن بود. یکی از باورهای شناختی که زندگی انسان را زیبا می کند و کمک و یاری می رساند به زیبا زیستن انسان، اصل معاد باوری است. این سخن نیازی به اندک توضیح دارد، بدین معنا که اعتقاد به معاد از اصول سگانه دین مقدس اسلام و یکی از ضروری ترین مسائلی این دین است. صدها از آیات قرآن کریم و بنا به یک شمارش 1480 آیه از قرآن کریم ناظر به موضوع معاد است، یعنی حدود یک پنجم و خمس قرآن کریم معاد محور است و هزاران روایت از پیامبر اعظم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوایان معصوم بر اصل وجود معاد و برانگیخته شدن همه انسان ها از اولین و آخرین پس از مرگ و در روز معین و زمان خاص اشاره و تأکید می کند. گرچه از نظر مرگ انسان ها از اول عالمی خلقت انسان از نخستین انسانی که حضرت آدم به روایت قرآن نامیده می شود تا آخرین انسانی که در روی زمین می آید و می میرد، گرچه زمانهای مردن متفاوت است و بر اساس تاریخ اونهایی که اولا به تدریج می میرن و پشتر اونها نسل دیگری و نسل دیگری و نسل دیگر و همچنان ادامه پیدا می کند تا آخرین انسانی که در روی زمین و یا حتی کرات دیگری زندگی خواهند کرد، ولی سرانجام در هر کجایی که باشن می میرن. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. یک جهان تشکر از اینکه صمیمانه و با مهر امروز هم همراه ما بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت هم میتونین برنامه در وادی نور بشنوین. parstoday.com/dari. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
تکبیر تکبیر للحافظ و صغیر.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. ریاست پاسپورت حکومت موقت طالبان اعلام کرد که از این پس ثبت نام برای دریافت پاسپورت در سراسر افغانستان به صورت مجازی خواهد بود. شیرشاه قریشی، معاون ریاست اداره پاسپورت طالبان، امروز در نشست خبری گفته است که شهروندان در ولایات نیز به زودی خواهند توانست پاسپورت های خود را به صورت آنلاین دریافت کنند. قریشی زمان دقیق آغاز این خدمات را مشخص نکرده است. به گفته قریشی، این اقدام با هدف کاهش ازدحام در ادارات پاسپورت انجام می شود. فعالیت اداره پاسپورت افغانستان در اواخر ماه حمل سال گذشته به دلایل مشکلات فنی در کشور متوقف شده بود. به دنبال تسلط طالبان، شمار متقاضیان پاسپورت به شدت افزایش یافته است و تعداد زیادی از اتباع افغانستان خواهان خروج از کشور هستند. رئیس هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که امروز به مأموریتش پایان می‌دهد و کابل را ترک می‌کند. آرنولد پاولز که با نظر می‌رسد طالبان او را اخراج کرده باشند، در توییترش نوشت: شما می‌توانید یک دیپلمات را از افغانستان اخراج کنید، اما نمی‌توانید افغانستان را خالی از دیپلمات کنید. پاولز افزوده است که به زودی رافائل لایدیک جایگزین او به عنوان رئیس هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان خواهد شد. گماشتن یک دیپلمات زن به عنوان رئیس اتحادیه اروپا در کابل به طور نمادین به معنای جدیت اتحادیه اروپا برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان تحت کنترل طالبان تعبیر می شود. آرنولد پاولز در آخرین مصاحبه خود با تولونیوز گفته بود که بازگشایی مکاتب دخترانه مهمترین اولویت اتحادیه اروپا در افغانستان است. او حق کار زنان، حقوق بشر، آزادی رسانه‌ها و شکلگیری یک سیستم سیاسی مؤثر و همشمول را به عنوان اولویت‌های دیگر اتحادیه اروپا نام برده بود. در این مصاحبه تاکید شده بود که خواسته های جامعه جهانی برای ایجاد حکومت همشمول و دادن حق کار و آموزش به زنان به معنای دخالت در مسائل داخلی افغانستان نیست. سیل اخیر در افغانستان نزدیک به 100 کشته بر جای گذاشته و به هزاران خانه خسارت وارد کرده است. CNN به نقل از مقامات طالبان اعلام کرده است که در سیل اخیر در افغانستان 95 تن کشته و 10 نفر نیز زخمی شدند. شرف الدین مسلم، معاون وزیر مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت موقت طالبان، گفته است که مواد غذایی و اقلام ضروری زندگی به مناطق سیل زده ارسال شده و سازمان‌های بین‌المللی نیز قرار است به کمک آسیب دیدگان بیایند. و افزود که زمستان در راه است و سیل زدگان پناهگاهی برای زندگی در اختیار ندارند. همزمان با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم کشورهای غربی، افغانستان در 10 روز گذشته شاهد سیلاب‌های ویرانگر در ولایات مختلف بود. رسانه‌ها از درگیری در مرز مشترک با ازبکستان و کشته شدن چند شهروند افغانستان خبر دادند. بنابر گزارش‌ها، مرزبانان ازبک حضور کشاورزان افغان در اطراف دریاچه آرال را ورود غیرقانونی به خاک کشورشان ارزیابی کرده و پس از هشدار فایر کردند. در تیراندازی نیروهای مرزی ازبک به سوی کشاورزان افغان در مرز مشترک افغانستان و ازبکستان، 3 تن از افغانها کشته شدند. 3 تبعه افغانستان نیز در این تیراندازی زخمی شدند. مولوی ادریس، سخنگوی فرماندهی ولایت بلخ، بدون تایید یا رد این درگیری اعلام کرده است که هیئتی از طالبان برای بررسی این حادثه به محل اعزام شده است. ملا نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان، برای بررسی وضعیت ساکنان ولسوالی‌های دوردست و سرحدی واخان و پامیر به ولایت بدخشان سفر کرد. ملا نوری به مردم مناطق دورافتاده پامیر وعده داد که به مشکلاتشان رسیدگی کند. جزئیات بیشتر در گزارش سمی خاوری، خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان.
صحرای پامیر، مکانی که در انتهای دهلیز واخان ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد، جایی که مردمان آن از هیچ امکانات بهره‌مند نیستند، حتی از آموزش و بهداشت. موردی که نه تنها در حکومت جدید و گذشته شکل گرفته، بلکه از مشکلات همیشگی قرغزهای ساکین در واخان بدخشان افغانستان به شمار می رود. در تازه ترین مورد، سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل و حکومت سرپرست طالبان به این نقطه دور افتاده و محروم رفته است تا وضعیت ساکنان آن را بررسی کند. مردمانی که نه تنها با چهره هیچ مسئول حکومتی آشنایی ندارند، بلکه اکثریت مطلقشان پول رایج در افغانستان را نیز ندیده اند و نمی دانند. باشندگان ساکن در انتهای پامیر در دیدارشان با ملا نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، از مشکلات بهداشتی، سوی تغذی و مرگ میر مادران یاد آوری نموده، از حکومت خواستار رسیدگی به این مشکلات گردیدند. حاجی بوتو باشنده پامیر است. او می گوید:
مطلب در ایجانی سرک هم یکی دیدیم که یک سرک ناچیز است که زمستانش سبل اوبروس همیشه، تاستانش همی پل و پلچک ندارن که آو بندش میکنه، مردم مریضیش به یک جا رساندن نمیده، انتقال دادن نمیتونه. یک دکتر صحیح دولت یک توجه شوه بری مرایی کنه، همیشه دوا به ایجا رسیده شوه که بام زمستان سرک من قطع میشوه، دیگه دوا به ایجا رسیدن نمیتونه.
محمد ابراهیم شاید از محدود جوانانی باشد که درس میخواند. اونیز از مشکلات مردم یاد آوری نموده، می افزاید:
قلم کتابچه رسید صحیح ندارن، استادای صحیح نیست و دیگه همه کل از کل نگاه خرج همه که با مشکلات است. بسیار با شوق می روند درس می خوانند، لیکن درس هم صحیح نیست و دیگه بسیار مشکلات هست. از راه دور دراز می آییم و دیگه یکان 3-4 سال هم تایی درست.
سلطان احمد از بزرگان پامیر است. او می گوید مشکلات در این نقطه مرزی بیش از حد است و باید در این خصوص توجه صورت بگیرد.
از اول پامیر تا به آخر پامیر به خاطر رفت آمد ما مشکلات های زیاد نه روبروی هستیم، به خاطر همین آبهای درگاه. این آبهای درگاه زیاد هستند در این منطقه، به اسب و دورایتون به مرکب و به خشگاه ما مریضای خدا با بعض مشکلات های خدا حل میکنیم. روزایی کشیده که مریض زویگه آوردیم، آخذی بود، کرکره نتونستیم تا صبح در دلو یو مانده انتظار که همی یو چی وقت کم میشه همی مریض خرکتر کنیم.
در همین حال مولا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل و حکومت سرپرست طالبان در افغانستان به مردم دور افتاده پامیر وعده می دهد که به مشکلاتشان رسیدگی نمایند. آقای نوری در این سفر سنگ تهداب یک باب مدرسه دینی را که خاص مردم این منطقه بود نیز به زمین گذاشته است.
در نظر مسئولین امارت اسلامی این است که شما اینقدر مستفید شوید که در طول زندگی که شما به افغانستان آمده باشین اینطور مستفید نشده باشین. انشالله اطمینان میتیم، وعده نمیتیم، کوشش میکنیم انشالله از هر نگاه به خاطر دفاع از خاک افغانستان، به خاطر ایمانداری شما، به خاطر صداقت شما، ما باید در خدمت شما شب و روز باید حاضر باشیم.
قابل ذکر است که پامیر ولسوالی واخان در 628 کیلومتری شرق فیض آباد مرکز این ولایت موقعیت داشته و یکی از بلندترین نقطه حاکم در افغانستان به شمار می رود که به نام بام دنیا نیز شهرت دارد و در حدود 3000 قرقیز سنی مذهب در آن سکونت دارند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
مسئول کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد کمک های بشردوستانه را برای حل بحران انسانی در افغانستان ناکافی دانست. مارتین گریفیتس مسئول کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفت که کمک های بشردوستانه چاره ساز مشکلات افغانستان نیست. گریفیتس حل مشکلات افغانستان را با تقویت اقتصاد، سیستم بانکی و خدمات اولیه در این کشور منوط کرد و افزود که 19 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند و از این تعداد 6.6 میلیون تن به کمک‌های فوری نیاز دارند. گفتنی است که سازمان ملل متحد قبلا نیز همانند بسیاری از سازمان‌های بشردوست بارها در مورد وضعیت انسانی در افغانستان هشدار داده است. در بازار رابعه بلخی شهر مزار شریف در کنار فرصت شغلی با ایجاد 5 کارگاه خیاطی برای نزدیک به 300 تن از بانوان زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای فراهم شده است. برخی از بانوان با ابراز خرسندی از فرصت‌های به وجود آمده خواستار حمایت حکومت و نهادهای مختلف هستند. همکار ما خیبر ابراهیمی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئول مارکت رابعه بلخی که مربوط به خانمان در شهر مزار شریف است می‌گوید در این مارکت در کنار فرصت شغلی برای بانوان با ایجاد 5 کارگاه خیاطی برای نزدیک به 300 زن و دختر زمینه آموزش فن و حرفه ها فراهم شده است. به گفته مسئول این بازار از چند ماه به این طرف برای دختران و زنان فرصت آموزش خیاطی، قالین بافی، قرص دوزی و برخی مهارت های دیگر نیز ایجاد شده است.
در مارکت رابعه بلخی تقریبا 4 دستگاه خیاطی است که کارگاه خیاطی در هر کدام از این 50 نفر در اوج کار میکنه. دیگه در بخش موردوزی داریم، در بخش قالین بافی داریم.
با این حال برخی از بانوان با ابراز خرسندی از فرصت‌های به میان آمده خواستار حمایت از سوی حکومت و نهادهای مختلف هستند. این بانوان نبود ماشین خیاطی، کمبود وسایل خیاطی و نبود مکان مناسب را از اساسی ترین مشکلاتشان بیان می کنند.
اگر تو کمک باشه، کمک های دفتر یا کمک حمایت از باشه میشه بیشتر شده برای از که زیادتر شده باشه، تولید ما زیادتر شده و کارام خوبتر شده و اقتصاد ما هم خوبتر شده و بتانیم در جامعه یا در مردم خود خدمت کرده بتانیم. تک از پیش استاد شکریا جان و شکیلا جان خیلی خوش هستیم که ما بر ما یک کار خیاطی یا اینمی آموزش را بر ما فراهم ساخته.
بسیار خوش هستم در اینجا آمدم کار میکنم. من هست یک دختر خانم اینجا یک چیزی رو یاد میگیرم که با امرای خانواده می یک جاشم چی کنم اقتصاد خانواده می پیش.
این وقت در این شرایط با وجود که زمینه کار در خانما مساعد نیست، در بخش دولتی این کارگاه یک زمینه هست که ما میتونیم از این جای به طریقی درست میتونیم که دیگه خانم‌ها رو تشویق کنیم تا کوشش کنند حداقل خودشان برای خودشان یک بازو شوه تا ای که دستشان برای کسی دراز نشه و این کارگاه خیلی برای خانم‌ها یک چیز مفید میباشه.
این فرصت آموزشی که در راستای خودکفایی زنان و رشد اقتصادیشان مؤثر است در حال ایجاد شده که بانوان تجارت پیشه همواره از نبود بازار فروش برای تولیداتشان شکایت کردند. خیبر ابراهیمی مزار شریف مارکت رابعه بلخی.
گزارش رسانه‌های دولتی فرانسه از سرگردانی جمعی از مهاجران افغانستانی در سرکای این کشور خبر می‌دهد. برخی منابع دولتی در فرانسه با اشاره به وضعیت نابسامان پناهندگان افغان اظهار داشتند که شماری از این پناهندگان جاماندگان عملیات انتقال به پناهگاه‌ها هستند که تعداد قابل توجهی از آنان به علت نبود سرپناه و بعضی به دلیل آزار پلیس در جاده‌های شمال فرانسه در وضعیت نابسامانی به سر می‌برند. سازمان‌های غیر دولتی فرانسه تأکید می‌کنند مراکزی برای پذیرش پناهجویان در این کشور وجود دارد، اما بسیاری از پناهجویان افغان به ناچار در سرکا می‌خوابند. کالا، دانکرک و پاریس همگی از مناطقی هستند که پناهجویان به امید رسیدن به انگلیس یا رسیدگی به درخواست پناهندگیشان در آنجا اردو زدند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتان می شود. خدا نگهدار.
ای یک روز معمولیم است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که بابا است. در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر میکنم. تا به حال حساب نکردم، شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر میکنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید است، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب میخونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
کماکان شننده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد.
بین نماز وقت دعا گریه می کنی، با هر بهانه در همه جا گریه می کنی، در التهاب آه خودت آب می شوی، می سوزی و بدون صدا گریه می کنی. هرچند زهر قلب تو را پاره پاره کرد، اما به یاد کرب و بلا گریه می کنی. اصلا خود تو کرب و بلای مجسمی وقتی برای خون خدا گریه می کنی. آب خوش از گلوی تو پایین نمی رود، با ناله های با عطشا گریه می کنی. با یاد روزهای اسارت چه می کشی، هر شب بدون چون و چرا گریه می کنی. با یاد زلف خونی سرهای نیسوار، هر صبح با نسیم سبا گریه می کنی. هم پای نیزه ها همه جا گریه کرده ای، هم با تمام مرثیه ها گریه می کنی. دیگر بس است چشم ترت درد می کند، از بس که غرق اشک عزا گریه می کنی. تسلیت باد سال روز شهادت امام، لحظه های مناجات سبز صحیفه عشق و عرفان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی این؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید استفاده از موبایل یا تلفن همراه برای گروه سنی ابتدایی و متوسطه به عنوان وسیله شخصی مفید نیست؟ دانشمندان می گویند حتی اگر می خواهیم در ساعاتی که فرزندان ما دور از والدین در مکتب یا صنف‌های دیگر تعلیمی یا با دوستان خود هستند از وضع آنها خبردار باشیم، بهتر است یک خط و موبایل اضافه در منزل وجود داشته باشد تا هنگامی که نوجوانان ما بیرون از منزل هستند از آن استفاده کنند. اما وقت به منزل بازگشت، این تلفن همراه یا موبایل اضافی را در جای خاص خود گذاشته و با آن سر و کاری نداشته باشند. باید به این نکته توجه داشت که ایجاد این امکان که فرزندان ما بتوانند در تمام طول ساعات بیداری خود پشت سر هم و در زمانهای طولانی تماسهای دائمی برقرار کنند یا پیامک و اسمس بزنند یا در هر لحظه در اینترنت سرگرم باشند، گذشته از احتمال ایجاد اعتیاد و وابستگی به موبایل میتونه باعث مشکلات تمرکز و جمع کردن حواس و داشتن ارتباطات پنهانی و حتی گاه نامناسب فرزندان شود. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
و زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود و مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می کنیم. من اسلام زاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیامی با ابراز تأسف از وقوع سیلاب‌های سهمگین در چند ولایت افغانستان که منجر به تلفات و خسارات سنگین هم شده، مراتب همدردی خود را با ملت افغانستان و ویژه خانواده‌های قربانیان اعلام کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با سرپرست وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان در کابل دیدار و گفتگو کرد. در دیدار بهادر امینیان با قلندر عباد، همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان در بخش‌های مختلف بهداشت و درمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سرپرست وزارت صحت عامه طالبان خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران در بخش بهداشت و درمان در افغانستان شد. تکمیل عملیات ساختمانی بیمارستان بامیان با همکاری جمهوری اسلامی ایران، آموزش دکتران افغان در مبارزه با بیماری سرطان، واردات دارو و استفاده از تجربیات درمانی ایران از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان هم دیدار و درباره همکاری‌های علمی بحث و تبادل نظر کرد. عبدالباقی حقانی در دیدار با بهادر امینیان همکاری‌های دو جانبه افغانستان و ایران را به نفع هر دو کشور و منطقه خواند. وی با اشاره به روابط حسنه تاریخی میان دو کشور گفت: افغانستان و ایران ارزش‌های مشترک دینی و فرهنگی دارند و هر دو کشور با تحریم‌های همسان روبرو هستند. از این رو همکاریشان با یکدیگر مهم است. امینیان نیز در این دیدار گفت: افغانستان و ایران نیروی کار جوان و منابع طبیعی فراوان دارند. افغانستان هم می‌تواند با وجود تحریم‌ها مانند ایران خودکفا شود. وی از یک هیئت فنی وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای سفر به ایران دعوت کرد تا نظام تحصیلی ایران را از نزدیک مشاهده کرده و از تجربیات ایران استفاده کنند. سفیر ایران همچنین برای اعطای بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان و استادان دانشگاه‌های افغانستان ابراز آمادگی کرد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در توییتی ضمن تاکید بر ضرورت تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در راستای توسعه مناسبات دو کشور بر پایه رویکردهای نوین اجتماعی از نشست و گفتگو با استادان و متخصصان علوم اجتماعی افغانستان و ایران گفت و آن را سازنده خواند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان پیشتر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار رادیو دری گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان تعامل با طالبان برای حمایت از مردم افغانستان است.
یک سال از فرار طراحی شده که نظامیان امریکا از افغانستان میگذره و همزمان ما شاهد حکمرانی جنبش طالبان بر افغانستان. اون چی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان سیاست خودش در این شرایط جدید اتخاذ کرد با رویکرد مردم پایه، یعنی حمایت از مردم افغانستان بود. طبیعتاً طالبان به عنوان بخشی از واقعیت افغانستان در حاکمیت مستقر شدن و زمام امور رو در دست گرفتن. اون هم در شرایطی که ما شاهد شرایط سخت اقتصادی بودیم، با چالش امنیتی در افغانستان مواجه بودیم، با یک سیل عظیمی از آوارگان و مهاجرین افغانستان ناشی از این شرایط جدید، و از طرف دیگه شاهد این بودیم که پدیده های نوظهور گروه های تکفیری تروریستی مثل داعش. خب جمهوری اسلامی در چنین شرایطی اتخاذ سیاست تعامل با طالبان رو با رعایت یک سری اصول و ملاحظات، تأکید بر این که یک دولتی در افغانستان شکل بگیره که مشارکت همه قومیت ها در درونش باشه، و این هم یک منطقی داره که این منطق با خود رهبران طالب هم گفته شده. تجربه 42 سالشون داد که هر جریانی به تنهایی در حاکمیت قرار گرفت نتوانست زمام امور رو کامل ادامه بده، نتوانست با چالش های افغانستان مواجه بشه، نشمیده که اشغالگر آمد تخریب کرد زیر ساخت های این کشور رو، اقتصاد این کشور رو، و طبیعتاً اگه مشارکت دیگران نباشه باز نگرانی های قومیت های دیگه خودش باعث میشه که اونها هم به تکافو بیفتن و تلاش های انجام بدن. در نتیجه اون چی که انتظار میره ثبات و امنیت در این کشور شکل بگیره و به دنبال سازندگی آغاز بشه، این اتفاق نخواهد افتاد. خب جمهوری اسلامی با این منطق که امروز طالبان آمدن باید امنیت شهروندان رو برقرار کنن، باید بیان و مسئولیت بپذیرن در برقراری امنیت مرزها، در این که نگرانی کشورهای همسایه رو رفع کنن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی با این نگاه که اگر در افغانستان که امروز مردم تحت شرایط سخت اقتصادی هن، با توجه به این که امروز اموال مردم هم بلوکه شده توسط امریکای اشغالگر، تو این شرایط سخت اگر این همکاری های اقتصادی شکل نگیره، از اون طرف چالش های امنیتی وجود گروه های تکفیری، این مفهومش این هست که شما بر امواج آوارگان و مهاجرین به کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران افزوده میشه. این شرایط فرصت بیشتری میده به گروه های تکفیری به اینکه در داخل افغانستان نشو و نوا پیدا کنه، و این درست سیاستی است که امریکایی به دنبال ایجاد آشوب هم، به دنبال ایجاد بی‌ثباتی هم، به دنبال ایجاد جنگ داخلی در افغانستان. بر این اساس به اعتقاد من سیاست جمهوری اسلامی سیاست منطقی و حکیمانه بود برای اینکه با طالبان تعامل کنه برای حمایت از مردم در افغانستان، امنیت مرزها و جلوگیری از گسترش تروریسم.
وزیر داخله ایران پیشتر در بخشی از نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد درگیری‌های مرزی در مرزهای شرقی ایران گفت بیشتر تیراندازی‌های مرزی از سوی مرزبانان طالبان انجام شده است. این موضوع به دلیل این است که مسئولان مرزی طالبان توجیه نیستند. البته همه موارد درباره همکاری با طالبان بررسی شده است. احمد وحیدی تاکید کرد لازم است این مسائل به نرمی حل شود و با مردم مستقر در مرزها و نیروهای طالبان صحبت شود. در مرزها نیز در تلاش هستیم حساسیت مضاعف درست نشود و امیدواریم که موضوع مدیریت و کنترل شود. وی در پاسخ به سوالی در مورد مشخص شدن خطوط مرزی بیان داشت ستاد کل نیروهای مسلح ایران موظف شده که طرح انسداد مرزی و بعضی ابهامات را که ممکن است در لبه مرزی وجود داشته باشد پیگیری کند. وحیدی تصریح کرد در برخی مواقع ممکن است خط مرزی با دیوار فاصله داشته باشد. برخی تصور میکنند که دیوار کشیده شده به عنوان مرز محسوب میشود و لذا این اشتباهات قابل قبول نیست، اما در برنامه انسداد مرز مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. نشست کمیساران آب ایران و افغانستان برای تعیین تکلیف وعده‌های داده شده برای انتقال آب هیرمند برگزار شد. جبار وطن فدا مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک ایران گفت جلسه کمیته مشترک فنی کمیساران آب هیرمند به منظور آبگیری و تأسیسات اندازه‌گیری مشترک برای دریافت حقابه ایران از رودخانه هیرمند با حضور هیئت‌های افغانستانی و ایرانی در محل سالن جلسات گمرک مرزی میلاد برگزار شد. وطن فدا افزود اولین نشست کمیته فنی کمیساران آب هیرمند در محل پایانه مرزی شهرستان هیرمند با حضور هیئت کمیته فنی کمیساران هیرمند متشکل از کارشناسان و مدیران حوزه‌های مختلف مرتبط با بحث آب‌های مرزی افغانستان برگزار شد. وی همچنین گفت این جلسه مبتنی بر توافقاتی بود که در اجلاس‌های قبلی کمیساران آب هیرمند برای تعیین نقاط محل برداشت و تحویل آب بر اساس معاهده هیرمند و ایران تعیین تکلیف شده است.
جلسه مبتنی بوده بر توافقاتی که در اجلاس‌های قبلی کمیساران آب هیرمند به ویژه صورت جلسه 21مین اجلاس کمیساران آب هیرمند که تعیین تکلیف کرده برای تعیین نقاطی که محل برداشت و تحویل آب بر اساس معاهده هیرمند به جمهوری اسلامی ایران هست. این مذاکرات ادامه داره، امیدوار هستیم به تفاهم خوبی با دوستان افغان و برادران افغان خودمون برسیم و انتظار داریم دوستان افغانی ما کمک بکنن در این مذاکرات و در ادامه بحث ها شرایط به نحوی فراهم بشه که در اولین فرصت شرایطی که فراهم میشه حقابه جمهوری اسلامی ایران به سمت مرزهای ایران هم روان بشه و تحویل ایران بشه انشاءالله.
نمایشگاه آشورایی سمای قلم روز یکشنبه این هفته با حضور هنرمندان هراتی در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه که امروز هم ادامه دارد، آثار نفیس استاد مهدی حاجی محمدی فریمانی از خوشنویسان معروف جمهوری اسلامی ایران در بخش خطاطی و گرافیک به نمایش گذاشته شده است. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
نمایشگاه نقاشی آشورایی تحت عنوان سمای قلم به منظور انعکاس فرهنگ حماسه‌ای عاشورا در ولایت هرات برگزار شد. مجید خالق نیا مسئول بخش فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات گفت در این نمایشگاه 30 اثر که به سبک کالیگرافی طراحی شده به نمایش گذاشته شده است. خالق نیا بیان کرد که تمام اثرهای به نمایش گذاشته شده کاری از مهدی حاجی محمدی فریمانی نقاش سبک کالیگرافی و استاد دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران است. با گفته وی افغانستان و ایران دارای مشترکات فراوانی در بخش‌های مختلف هستند و برگزاری چنین نمایشگاه‌ها برای تقویت روابط دوستی دو کشور از جایگاه خاصی برخوردار است. او افزود که به زودی یک دوره آموزشی خوشنویسی از استاد فریمانی در هرات و نمایشگاه خطاطان برتر هرات در ایران برگزار خواهد شد. در همین حال اشتراک کنندگان این نمایشگاه از محتوا و پیام مفید این اثرها سخن گفتند. لیلا خالقی یک تن از بازدید کنندگان این برنامه گفت که ایجاد چنین نمایشگاه‌هایی سبب استوار شدن جایگاه هنر و هنرمند در بین جامعه می شود. خالقی افزود که این اثرها پیام واقعی حماسه عاشورا که همانا صبر و استقامت می باشند توانسته به خوبی بیان کند. رقیه حسینی یک دیگر از اشتراک کنندگان این نمایشگاه گفت هنر مرز نمی شناسد و متعلق به تمام مردم است و این نمایشگاه می تواند سبب نزدیکی و صمیمیت مردم و هنرمندان دو کشور افغانستان و ایران شود. از سوی هم مهدی حاجی محمدی فریمانی استاد دانشگاه و نقاش در ایران گفت هرات در بخش هنر و فرهنگ یک شهر نه بلکه یک مکتب هست که در سطح منطقه از جایگاه خاصی برخوردار است. برگزار کننده این نمایشگاه گفت هنر باعث شناخت بهتر آیین و مردم دو کشور از همدیگر خواهد شد و راه نمایشگاه های فرهنگی و هنری بهترین شیوه برای این کار است. این نمایشگاه از سوی بخش فرهنگی سرکنسولگری ایران در مرکز این نهاد در ولایت هرات افتتاح شده. این در حالی است که در دهه اول ماه محرم الحرام نمایشگاهی تحت نام قافله پیوستگان عشق نیز به منظور معرفی نهضت و قیام کربلا از سوی هنرمندان هرات در این ولایت برگزار شده بود.
اخیراً برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران مجوز انجمن فعالین اقتصادی افغانستانی در ایران به این انجمن اعطا شد. در نشستی که به این منظور در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، بر انسجام بیشتر تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی در سراسر ایران تاکید شد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-717144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همراه می شویم با برنامه داستان‌های تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهید.
دوست دارم. می توانه سوز شود. اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی پیالچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت می شود و شما فکر می کنم. حتی شو که خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان فراموشت نکرده ایم. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نیستی مسلمان؟ گمان کردم که به سفر رفته ای که خبری از ما نمیگیری. این چه وضعی است؟
خیر سفر نرفته بودم.
خودت گفتی سفر نرفته بودی. خب مسلمان، سفر که نرفته بودی نباید از ما خبر میگرفتی؟
باور بفرمایید که چند بار قصد کردم که خدمتتان برسم، اما شرم حضور داشتم.
دشمن شرمنده باشد برادر. میگویم قول قرار من را که از یاد نبرده ای ابن ابراهیم؟
خیر از یاد نبردم.
من چون خبر نداشتم که خودت هستی یا نیستی، غلامم را به در سرایت فرستادم.
به در سرا؟
آری. خب من گمان کردم که خودت سفر رفته باشی. البته این را هم گمان بردم که شاید مبلغ طلب مرا به اهل و عیالت سپرده باشی، که اگر از ابو خالد خبری شد طلب او را بدهید. به همین جهت غلامم را به در سرایت فرستادم.
خب
البته دوست من، حال که خودت را دیدم بهترم شد. در اندیشه ای برادر؟ چه شده است؟
راستش ابو خالد اگر برایم مقدور بود که طلبتان را پرداخت میکردم، بیگمان خودم خدمت میرسیدم.
نشد برادر، نشد. من نمیدانم که چرا وقتی مردم برای گرفتن قرض میآیند به یک گونن، اما چون زمان پرداخت آن میشود خورجینی از بهانه با خود همراه دارم. نمیدانم چه سریست.
بهانه نیست، باور بفرمایید.
گوش کن، از قراری که با هم کرده بودیم یک ماه هم میگذرد.
درست
است. نیک میدانی؟
آره همینطور.
من هم با آن پول نیاز دارم. گمان نمی کنم که بی انصافی باشد اگر من پول خود را بخواهم.
خیر، این حقتان است.
مرحبا. پس لطف کن و دین خود را ادا کن. من چه ساعتی؟ حالا ساعتش خیلی برایم مهم نیست. من فردا غلامم را به در سرایت میفرستم. متوجه شدی؟ فردا غلامم را میفرستم. خداحافظ برادر، یادت نرود.
خداحافظ.
گرفته و اندوهگینی عبدالله، چیزی شده است؟
چیزی نیست، قدری خستم همین.
چی بگویم، از چهرهت چیزی دیگری پیداست. میگویم غلام ابو خالد بر در سرایمان آمده بود.
میدانم.
میدانی؟ از کجا میدانی مرد؟
از بخت بعد خود ابو خالد را امروز دیدم.
لابد به تو گفته است که تا پایان همین هفته مهلت داده و الا به محکمه از تو شکایت خواهد کرد. آره؟
محکمه؟ شکایت؟ اما امروز به من چیزی نگفت که میخواهد شکایت کند، فقط گفت که غلامش را به در سرای فرستاده است.
لازم نبود که بگوید مرد، به هر حال او حرفش را به گوش تو رسانده است. عبدالله،
البته زن او حق دارد. من باید طبق قول قراری که با او داشتم ماه پیش طلبش را میدانم
مرد، میدانم. خب نداشتی که بدی؟ داشتی و ندادی؟
اگر میداشتم که حال و روزمان این نبود.
ای کاش امروز از او مهلت بیشتر میخواستی.
میخواستم بگویم اما اجازه نداد. گفت که فردا غلامش را میفرستد تا طلبش را بدم.
چه بگویم مرد، این چه مصیبتیست. حال میخواهی چه کنی؟ اگر خدایی نکرده بر در سرایی من با گزمه و آدم حکومت بیاید چی؟
به خدا که از وقت ابو خالد را دیدم در اندیشم. حتی امروز پس از دیدن او به چند نفری که فکر میکردم بتوانم به من قرض بدهند پیششان رفتم، از آنها یاری خواستم.
لابد همگی گفتن که ندارد. آره؟
همینطور است.
گمان میکنی که واقعا نداشتند که به تو کمک کنند یا که مسئله دیگه؟
خدا بهتر میداند، من که در زندگی ایشان نیستم. وانگهی حتی اگر داشته باشند و ندهند اختیار مال خود را دارند. ندارند؟
حق با آنان است، تو راست میگویی. ولی چه بگویی؟ تدبیر دیگری باید بیندیشیم.
عبدالله ابن ابراهیم غفاری از ارادتمندان امام رضا علیه السلام بود. او در شرایط سخت مالی قرار داشت و طلبکارش هم او را در تنگنای بدی گذاشته بود. بسیار اندیشید که راه چاره‌ای بیابد، اما راه و جایی نبرد. وقتی عرصه را بر خود تنگ دید، چاره‌ای نیافت جز این که به در سرای امام رضا علیه السلام برود و از ایشان بخواهد که به نحوی او را کمک کنند. حداقل از طلبکار او مهلت دوباره‌ای بگیرد.
خب این هم از سرای مولای من. عجیب است که در سرایشان بسته است. غالبا مردم در رفت آمد هستند. خدایا نکند به سفر رفته باشند. حال که تا اینجا آمدم در میزنم، شاید در سرایشان باشم.
آمدم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من عبدالله ابن ابراهیم هستم و آمدم به دیدن مولایم ابوالحسن.
ایشان اکنون در خانه نیستند.
نیستند؟
آره،
یعنی به سفر رفتند.
سفر خیر، اگر کار واجب با ایشان دارید شاید ایشان را بتوانید در ناحیه سریا بیابید.
گفتید ناحیه سریا؟
آری، آنجا را که بلد هستید.
آری، بلدم.
اگر بلد نیستید من به همراهتان بیایم.
سپاسگزارم، بلدم. خداوند نگهدارتان.
در پناه خداوند.
میگویم چه شده است؟ رنگ رویت باز شده و دیگر اثری از اندوه شکر خدا در چهرت نمیبینم. چیزی شده است؟
امروز رفته بودم به دیدن مولایم ابوالحسن.
خوب.
تا از ایشان بخواهم که اگر ممکن است از ابو خالد برایم مهلت بگیرند.
آها، حال دانستم. اکنون ابو خالد به تو مهلت داده است. اما مرد، از مهلت چه کاری ساخته است؟ حال چقدر به تو مهلت داده است؟
هیچ؟
از هیچ انقدر خوشحالی؟
بگذار سخنم را بگویم ده.
خب بگو.
وقتی که به در سرای مولایم رفتم ایشان نبودند. خادمشان گفت که به ناحیه سریا رفتند. خود را به ایشان رساندم. جمعی از یاران ایشان هم آنجا بودند. از هر دری سخن گفتیم و طعام را هم با ایشان خوردیم.
خب مشکلت چی؟ نکند که فراموش کردی به ایشان بگویی که چه مشکلی داری؟
حق با تو زن، درست حد زدی. از قضا همین اتفاق افتاد که خودت گفتی. من چنان گرم صحبت شدم و از هر دری سخن به میان آمد که فراموش کردم برای چه نزد مولایم رفتم. کم کم جمعیت متفرق شدند. وقتی همه متفرق شدند ایشان به من اشاره کردند که گوشه زیرانداز را بالا کنم.
تو هم بالا کردی؟ چه دیدی آنجا؟
این همیان را میبینی آنجا بود.
چه گفتی؟ گفتی این همیان زیر زیرانداز بود؟
آری، از محضرشان که مرخص شدم طاقت نیاوردم. این بود که گوشه ایستادم و درون همیان را نگریستم. باورت نمی شود 340 درهم و البته یک نوشته در آن بود.
آره باورم نمی شود 340 درهم خیلی از مرد. خب از نوشته گفتی، چه چیزی نوشته بود؟ چه نوشته ای؟ سخن بگو مرد.
بگذار خواهم گفت. در یک طرف نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله و در طرف دیگر آن نوشته بودند که ما تو را فراموش نکرده ایم، با این پول قرضت را بده و بقیهش را هم خرج خانوادت کن. من هم فرصت را غنیمت دانستم و ابتدا رفتم به بازار حجره ابو خالد.
خوب.
از دیدنم بسیار خوشحال شد و باورش نمیشد که بتوانم دینم را بودم.
بیگمان باورش نمیشد.
دین خود را ادا کردم و سبکوار به سوی خانه آمدم.